أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طائفه نهم از روایات بود، روایاتی که دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می کند و این روایات با همه تفاوتهایی که داره بینشون هست نقل شد. عرض کردیم صاحب جواهر تقریبا دو اشکال به این روایات ایراد کرده اند. اشکال اول این بود که این روایات بینشون اختلاف به نحوی که لا یرجا جمعه، به گونه ای که قابل جمع نیستند. به علاوه این که برخی از اینها ضعف سندی دارند و لذا ما این روایات رو همه رو کنار میگذاریم. روایات در واقع در مقام تفسیر ما ظهره در آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهره منها بود. مدعی این چنین استدلال می کرد که در این روایات ما ظهر منها تطبیق شده بر وجه و کفین. بعد به استناد ملازمه بین جواز ابداع زینتهای ظاهره می گفت نظر به اینها هم جایزه. حالا ما روایات رو نقل کردیم، اشکال صاحب جواهر که بین این روایات هم اختلاف وجود داره و اینها قابل جمع نیستند تبیین کردیم و توضیح دادیم. حالا میخوایم ببینیم آیا این اشکال صاحب جواهر به استدلال به این روایات وارد یا نه. دقت بفرمایید. خب ادعای صاحب جواهر اینه بین این روایات قابل جمع نیستن. یکی فقط کفین را گفته، یکی ذراع رو هم اضافه کرده که این خب دامنش وسیع تر از کفینه، یکی ذراع را مثلا جز زینت باطنه قرار داده، یکی اون رو جز زینت ظاهره قرار داده، یکی عرض به حضور شما فقط وجه را ذکر کرده. خلاصه یه تفاوت ها و اختلاف های جدی بین این روایات وجود داره. حالا ببینیم واقعا اینا قابل جمع نیستن. به نظر میرسه که بخش بسیاری از دلالات این روایات با هم قابل جمعه. اون بخشی هم که قابل جمع نیست روایاتی است که از حیث سند مشکل داره. حالا ما اجمالا به مسئله جمع بین این روایات میپردازیم و بررسی میکنیم آیا این مطلبی که صاحب جواهر اینجا فرموده واقعا درسته یا نه. خب ما چند نمونه از تعارضها رو بیان کردیم. مثلا یکی از تعارضها تعارض صحیحه فضیل ابن یسار با روایت زراره بود و همچنین روایت ابوبصیر. در روایت زراره ما ظهر منها تطبیق داده شد بر کحل و خاتم. خاطرتون هست دیگه، سوال شد از ما ظهر منها در اون آیه، امام فرمودن الکحل و الخاتم، سرمه و انگشتر. خب ما تقریب استدلال رو ذکر کردیم. در کنار این صحیحه فضیل ابن یسار عرض به حضور شما به مسئله کحل و خاتم نپرداخته. او در این روایت تطبیق داده شده ما ظهر منها بر وجه و کفین. خب سوال این بود که چطور یکی داره کحل و خاتم را میگوید یکی وجه و کفین را. ما عرض کردیم اگر در روایت زراره کحل و خاتم ذکر شده مقصود وجه و کفینه، به این ترتیب که کحل مربوط به چشمه که در صورت، خاتم مربوط به دست، انگشتر که در دست قرار میگیره، و اگر ما ظهر منها تطبیق داده شده بر این دو زینت مصنوع بشری بالملازمه جواز ابداع محل کحل و خاتم استفاده میشه. نه اینکه بگیم مقصود از کحل و خاتم ای مواضع الزینه باشه، نه، روایت زراره صریحا میفرماید منظور از ما ظهر منها کحل و خاتم، یعنی ما ظهر من الزینه. و ما گفتیم منظور از زینت ما تتزین به المرأه، یعنی همین زینت های مصنوع بشری. منتها وقتی خود زینت آشکار کردن و ابداعش جائز باشه بل التزام جواز ابداع اون محلی که این زینت ها بر اون قرار گرفتند هم آشکار میشه، یعنی ثابت میشه. پس یه روایت در واقع اشاره به مدلول مطابقی، یعنی اشاره به اون زینت های مصنوع بشری داره که آشکار کردنش جائزه، این مدلول مطابقیشه. روایت فضیل ابن یسار اشاره میکنه به مدلول التزامیش، یعنی یکی از راه مدلول مطابقی و یکی از راه مدلول التزامی این حکم رو بیان کردن. کحل و خاتم بل التزام وجه و کفین را میرساند، جواز ابداع کحل و خاتم بل التزام جواز ابداع وجه و کفین را میرساند. در صحیحه فضیل ابن یسار بل مطابقه این به اصطلاح بیان شده، دیگه نیازی به اون به اصطلاح مطلب نیست که بگیم لازمه ابداع کحل و خاتم ابداع وجه و کفین هم هست. پس اینجا تعارضی بین اینها وجود نداره. یه تعارض این بود که این، حالا نمیدونم اون روز نقل کردیم یا نه، طبق یک روایت سوارین به عنوان ما ظهر منها بیان شد در روایت ابوالجارود، اینو گفتیم بله، سوار یا دستبند را جزء زینت ظاهره دانستن. سوال کردن ما ظهر منها، سوارین هم بیان شد. دستبند بالاخره روی مچ دست قرار میگیره. در برخی روایات انگشتر یا خضاب، چیزهایی ذکر شده که به خود دست یا به تعبیر دیگر کفین مربوط میشه. خب یک اشکال این است که طبق برخی روایات دستبند که خارج از کفین است ما ظهر منها بر اون تطبیق داده شده، طبق برخی روایات فقط بر خود کفین. اینم یه اختلاف بین اینها. این هم ما همونطوری که در لابلای روایات و تقریب استدلال گفتیم پاسخش معلومه، چون منظور از وجه و کفین که ابداعش جائز دانسته شده، منظور از کفین معلومه، از نوک انگشتان تا منتها الیه کف دست یا زهر دست که میشه همون مچ. اما منظور از سوار یا دستبند، یا باید بگیم اون سوار و دستبندی است که روی مچ قرار نمیگیره. یعنی بعضی دستبندها ممکنه به خاطر اینکه گشادتر هستند روی کف قرار میگیرن، این آغاز کف این دستبندها اونجا قرار میگیرن. حضرت میفرماید اگر سوارین به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفتن، این عرض به حضور شما اشکالی نداره. یه توجیه اینو بگیم، این است که بگیم خب بحث در خود سوار است و اینکه اگر سوار که در واقع در محلی قرار میگیرد که این محل خب خارج از کفینه، اما نوعا شاید به گونه ایست که زیر سوار یه پوششی قرار داره، لباسی، آستین لباس، و این مثلا روی اون قرار میگیره و این دیدنش میخواد حضرت بفرماید اشکالی نداره. البته اون توجیه از حضور شما اول بهتره، از مجموع بیان امام میتونیم استفاده کنیم که اگر دست بند و علنگو ذکر شده، این نه این که مثلا فرض بفرمایید تا وسط دست که بین مچ و آرنجه بخواد بگه اینم اشکالی نداره. دستبندی که به طور معمول از مچ دست به سمت کف و بر روی اون مواضع قرار میگیره، اینو امام میفرماید اشکالی نداره.
همین متعارفی که اینجا معمولا دستبند که اینجا نمیبندن، که دستبند توی مچ میبندن.
خب
همین بیان رو بیشتر از این که توجه نمیخواد
هست
روایات بر حسب دقت عبدی که بیان
نمیکنه
احکام.
نه نه، ما میخوایم ببینیم تعارض را، ما الان بحث دقت عقلی رو نداریم علیکم السلام، بحث اینه که آیا این تعارضی که اینجا وجود داره. چرا؟ خب بالاخره ببین چرا دستبند، ببین به طور معمول دستبند کجا رو مچ قرار میگیره. خب اما اون که استثناء شده کجاست؟ از مچ به سمت انگشتان، نوک انگشتان. نه من از شما سوال میکنم، بالاخره مدعا جواز نظر به وجه و کفینه، سوار بالاخره محلش غیر از کفین است، این بالاخره در یک قسمتی قرار میگیره که خارج از کفینه. اشکالی که آیون یعنی میگن تعارضی که اینجا وجود داره اینه که بالاخره در بعضی روایات فقط کفینو گفته، یعنی غیر کفین نه، این روایت سوار رو گفته که این یه موضعی است، در موضعی قرار میگیره خارج از کفین. اینا رو چجوری با هم جمع میکنی شما؟ ما داریم توجیه میکنیم، صاحب جواهر میفرماید آقا اینا به هیچ وجه گفت بینها اختلاف لا یرجا جمعه، اصلا امید جمع وجود نداره. خب عرض ما اینه که چرا میشه جمع کرد؟ ببینید وقتی ما در مواجهه با تعارض چیکار باید بکنیم؟ فرض اینه که روایت سندش هم خوبه، خب باید به نوعی جمع بکنیم تا این تعارض رو برطرف کنیم. تلاش ما برای اینه که بین این روایات جمع بشه. خب اینم از این. عرض به حضور شما یه مشکل دیگه این بود که در برخی روایات مثل عرض به حضور شما روایت ابی بصیر ما ظهر منها را بر چیزی تطبیق داده که فقط به دست مربوط میشه، گفته الخاتم والمسکه و هی القلب، خاتم انگشتره، مسکه یا قلب هم همون دستبنده، اصلا وجه را ذکر نکرده. حالا این روایات غیر از اشکالی که ممکنه از این جهت پیش بیاد که خب دستبند عرض به حضور شما چطور با کفین جمع می شود، یه اشکال دیگه داره و اونم عدم و ذکر الوجه. این چطور میشه؟ بعضی روایات وجه و ذکر کردن، برخی روایات ذکر نکردن. یک مورد از موارد اختلاف و تعارض بین روایات این بود. خب این رو هم ما قبلا عرض کردیم، از راه عدم القول بالفصل قابل حل، برای اینکه در بین فقها کسی تفصیل بین الوجه و الکفین نداده، برخی فقط حکم به جواز نظر به وجه و کفین کردن، برخی حکم به حرمت نظر به وجه و کفین کردن. کسی نیامده تفصیل بده که مثلا یجوز و نظر الال کف دون الوجه او بالعکس، نظر به مثلا وجه جایزه، به کف جایز نیست. پس از اونجا که تفصیل بین نظر به وجه و نظر به کفین داده نشده، ما تتمیم میکنیم جواز ابداع وجه را از طریق عدم قول به فصل. بگیم روایت جواز ابداع کفین را گفته و چون تفصیلی در مسئله داده نشده، ما جواز نظر به وجه را هم استفاده میکنیم. این هم باز در لابلای مطالب گفته شده، مطالب جلسه گذشته. ببینید این چند موردی که تا حالا نقل کردیم که به نوعی گمان شده بین روایات اختلافی است که لا یرجا جمعه، ببینید اینجور نیست. اتفاقا امکان جمع و امید جمع وجود داره. ملاحظه فرمودید ما اینو لابلای تقریب استدلال به روایات تقریبا هر سه موردش را ذکر کرده بودیم. یا مثلا در یک اشکال این بود که در برخی روایات فقط اصابع را گفته، فقط انگشتان را گفته، کف را ذکر نکرده. خب این شما حساب کنید، این که فقط انگشت را گفته باشه و مجموع کف را نگفته باشه و به وجه هم اشاره ای نکرده باشه، و این باز یک اختلاف و تعارض. خب این رو هم ما باز در همون موقع بیان روایت اشاره کردیم که این هم تعارض نیست، برای این که کسی قائل به این بشه که نظر به انگشتان جایزه اما به کف جایز نیست، قائلی نداره. به علاوه بین الوجه و الکفین هم کسی تفصیل نداده، یعنی ما از جواز کشف اصابع، جواز کشف کف و همچنین جواز کشف وجه را استفاده می کنیم. لذا این هم به نظر می رسه قابل قبول نیست. خب اگر بخوایم یکایک تعارضها رو بین روایات ذکر بکنیم، موارد بیش از این، همه اونها به نوعی قابل توجیهه. مثلا در یه روایتی ذراعین را جزء زینت باطنه دانسته، در یه روایتی ذراعین را جزء زینت ظاهره، مثل همین روایتی که از عرض بود، روایت مال کی بود یادتون هست؟ اونی که زراعان رو هم ذکر کرده بود. بله، احسن، روایت مرسله مکارم الاخلاق که از محاسن نقل کرده. خب این روایت یه روایتی است که تقریبا با بقیه روایات به نظر میرسه از نظر دلالت سازگار نیست، چون زراعان یعنی از نوک انگشتان، انگشت میانی تا آرنج، یعنی این قسمت بالای کفین را هم در بر میگیره، در حالی که این نه تنها در روایات دیگر ذکر نشده بلکه کسی فتوای به اون هم نداده. خب با این روایت چه کنیم؟ عرض کردیم این روایت اولا از نظر سندی قابل قبول نیست، مرسل است، به علاوه اگر هم سندش قابل قبول باشه روایات اعراض از اون کردن، هیچ کس بر طبق این روایت فتوا نداده، لذا برای ما اعتبار نداره. پس این که صاحب جواهر فرموده بین این روایات اختلافی است که لا یرجا جمع، و ملاحظه فرمودید که این اختلاف ها بین روایات قابل برطرف شدن و قابل جمعن، این روایات رو می شود جمع کرد. این اولا. ثانیا عرض به حضور شما برفرض بین برخی از این روایات تنافی باشه، یعنی ما نتونیم بالاخره بین اینها جمع بکنیم، خب در این موارد چه باید کرد؟ توصیه‌ای که در جای خودش در این موارد شده اخذ به مرجحاته، بالاخره در موارد تعارض اگر جمع بین اونها ممکن نبود باید رجوع به مرجحات کرد. بله، الجمع مهما امکن اولا من التعب، اما اگر امکان نداشت ناچار به طرح، بالاخره یکی از دو طرف هستیم و اخذ به روایت یکی از این روایات. خب ملاک چیه؟ باید به مرجحات رجوع کنیم. غیر از مرجحات دلالی برخی مرجحات سندی اینجا به یاری ما میاد، از جمله مثلا در مواجهه بین صحیحه فضیل ابن یسار و روایت زراره و ابوبصیر، خب فضیل ابن یسار وجه و کفین رو گفته، از اون طرف روایت زراره که خب حالا اونم خاتم و کهل رو گفته، اون مشکلی نداره، ولی روایت ابوبصیر، روایت ابوبصیر که فقط مربوط به کفینه، اصلا وجه را متعرض نشده، و اینجا چه باید کرد؟ اینجا روایت فضیل ابن یسار بر روایت ابوبصیر ترجیح داره، ولو هر دو سندشون خوب باشه. چرا؟ چون در سلسله سند روایت فضیل ابن یسار اولا خود فضیل ابن یسار از اصحاب اجماع، جمیل ابن دراج اونم از اصحاب اجماع، ابن محبوب اون هم از اصحاب اجماع، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که در طریق روایت واقع شده اون هم بسیار معتبره. یعنی سلسله سند این روایت اگر مقایسه بشه با سند روایت ابی بصیر، فهرن راویان این روایت اوثقند از راویان روایت ابو بصیر. خب ما بالاخره اگر جایی امکان جمع نبود، رجوع به مرجحات سندی و دلالی میکنیم. وقت چطور صاحب جواهر فرموده چون اینجا لا یرجا جمعه، ما این روایات رو کنار میزنیم؟ پس این هم ثانیاً. ثالثاً دقت بکنید، ببینید صاحب جواهر در اون عبارتی که به نظرم خوندم اینجا در اشکال اول مرقوم فرمودند، نوشتند که بین این روایات اختلافی است که لا یرجا جمعه مع ضعف سند این روایات. حالا یا بعضی ها رو الان خاطرم نیست داره یا نه، اشاره به ضعف سندی بعضی از این روایات کرده. میگه چون بین این روایات اختلاف و تنافی وجود داره به نحوی که قابل جمع نیستن، و از طرفی این روایات ضعف سندی دارن، پس کلن این روایات را کنار میگذاریم. خب نسبت به این بخش از کلام صاحب جواهر جای این پرسش هست که آیا همه روایات ضعف سندی دارن یا بعضی از روایات؟ اگر همه این روایات ضعف سندی داشتن، فهرن خب میگفتیم همه رو باید کنار بگذاریم. ولی وقتی یه دسته ای از قسمی از روایات، یه طائفه ای از روایات وجود دارن که بعضی از اونها سندشون خوبه و برخی ضعیفه، وظیفه اقتضا میکنه، قاعده اقتضا میکنه ما روایات ضعیف و سند را کنار بگذاریم، روایات صحیح و سند و اونهایی که سندشون معتبره را اخذ بکنیم. برای چی صاحب جواهر میفرماید ما حالا چون برخی روایات سند ضعیفه ما کلا این رو کنار بگذاریم؟ چون قاعدتا منظورش اینه که چون اینا قابل جمع نیستن، مثلا اونایشون شاید منظور این باشه، اونایی هم که قابل جمع ضعف سندی دارن، پس کلا این روایات را کنار میگذاریم. خب ملاحظه فرمودید اینجور نیست، بسیاری از اینها قابل جمعن، تنافی بین اینها قابل برطرف شدنه، و روایات هم عمدتاً از نظر سندی ملاحظه فرمودید از پنجتایی که ما خوندیم حداقل دو سه تا روایات سندش، از شیشتا ظاهرن خوندیم سه تاش سندش معتبر بود، سه تاش ارسال درش بود، مرسله بود. خیلی خب ما روایات مرسله رو میگذاریم کنار، روایات معتبر رو حفظ میکنیم، روایات معتبر درش وجه و کفین به وضوح ما ظهر منها منطبق شده بر وجه و کفین. و اعجب از همه اینها این که صاحب جواهر یه نتیجه ای گرفته، میگه حالا که این روایات بینشون تنافیه و قابل جمع نیستند و برخی از اونها ضعف سندی دارن، اصلا به دست میاد که منظور از ما ظهر منها در آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ثیابه، زینت ظاهره ای که قرآن اجازه ابداع و آشکار کردن رو داده، لباسه، لباس روح. یعنی خداوند میخواد بفرماید که زنان اگر لباسهای روح خودشون رو آشکار بکنن این اشکالی نداره. این دیگه خیلی عرض به حضور شما نتیجه غیر قابل انطباق بر ظاهر این روایات و حتی آیه است. این دیگه عرض کردم یه مقداری به اصطلاح قابل قبول نیست. بعد یه مشکل دیگری که اینجا حالا وجود داره، بعضی از بزرگان هم اشاره کردند، این است که بالاخره علی رغم همه این اختلاف ها و تنافی بین روایات، اما یه قدر متیقنی در بین این روایات وجود داره. ما به قدر متیقن که میتوانیم اخذ بکنیم، قدر متیقن از این روایات انگشته. یعنی بالاخره تو این روایات حد اقلش اینه که ما ظهر منها منطبق شده بر اصابه. چی؟ نه، اون قدر متیقن نیست، قدر متیقن انگشته، چون تو بعضی روایات سرمه نیست، تو بعضی روایات وجه نیست، ولی تو همه اینها حداقل یا کف ذکر شده که شامل انگشت هم میشه یا فقط انگشت ذکر شده. خب سوال اینه، بالاخره در مواردی که بین روایات تعارض است، آیا به قدر متیقن روایات میتونیم اخذ بکنیم یا نه؟ این که یه چیز واضح و روشنیه، در جایی که دلیل مجمل باشه، روایت مجمل باشه، به قدر متیقن میتوان اخذ کرد. در موارد تعارض هم همینطوره، هم در اجمال و نص هم در تعارض و نصین اخذ به قدر متیقن اشکالی، یعنی واضحه که مجازه. خب ما میگیم حداقل در این روایات این مطلب قابل استفاده است که این روایات میگن زن میتواند انگشت خودش را آشکار بکنه، در حالی که صاحب جواهر به این حداقل هم راضی نشده، مطلقا میگه وجه و کفین آشکار کردنش جایز نیست و در نتیجه نظر به اون جایز نیست. بالاخره سوال اینه، صاحب جواهر با این قدر متیقن چه میکنه؟ مجموعاً به نظر میرسه اشکال اول صاحب جواهر به طائفه نهم وارد نیست. حالا تو بعد بریم اشکال دومشون رو بررسی کنیم.